16 17 برابر عمر طبیعیش تا الان زنده بوده. 16 برابر عمر طبیعی که چیزی نیست. خداوند در قرآن سوره بقره آیه 259 میگه پیغمبری قضایی داشت، خداوند پیغمبر را مرگش داد، بعد 100 سال تو همین دنیا زندهش کرد، گفت او قضای 100 سال پیش داره تازه. سوال، قضا چقدر وقت میمونه؟ قضا یک هفته بمونه دیگه فاسد میشه. 100 سال چند تا یک هفته؟ یک سال 52 هفته. 100 تا 50 تا میشه 5000 تا. 100 تا 2 تا میشه 200 تا. این قضا رو که یه هفته خراب میشه خدا 100 سال نگه داشت سالم. یعنی 5200 برابر عمر طبیعی. امام زمان تازه 16 برابر عمر طبیعی زمان دیگه. گرفتی چی میگم؟ سوال، چگونه خدا امام زمان 17 برابر، 18 برابر، 20 برابر، 30 برابر؟ خداوند یه قضا رو 5200 برابر عمر طبیعی قضا رو سالم نگه داشت. این ماجرا رو خداوند نقل میکنه و درسای میگیریم. اول اینکه به تمدن‌های ویران شده باید با دید عبرت نگریست، درس‌های تازه گرفت. مر علی قریه ساده از کنار عبور ندیم، هرچند میدونیم بازم علم خودمون رو با تجربه و پرسیدن بالا ببریم. انا هذه الله، خدا چطور اینا رو زنده میکنه؟ خب پیغمبر و عزیر پیغمبر بود، ایمان داشت، اما باز برای که ایمانش قوی بشه پیغمبر خدا 100 سال مرگش داد، زندهش کرد، بعد گفت میخوام معاد رو برو چشمه. یعنی میارزه که انسان 100 سال بمیره اما عوضش یه چیزی رو با تجربه یاد گیره. 100 سال مردن برای یاد گرفتن یه چیز تجربی خیلی مهمه. رجعت در همین دنیا بوده، چند جای قرآن داریم خداوند تو همین دنیا مرده رو زنده کرده. خود حضرت عیسی معجزش مرده رو زنده میکنه، این رجعته. اگر شیعه معتقد است به این که دوره آخر تاریخ افرادی از اولیاء خدا زنده میشن، گیری نداره. خدا مرده رو زنده که به دست عیسی، حضرت عزیر را مرده بود زنده کرد. در جای دیگه داریم موتو ثم بعثهم، که دل خدا مرگش داد بعد اینها را زنده کرد. نمایش از بهترین راه‌های بیان معارفه. یعنی ما باید از نمایش هم استفاده کنیم. اینجا خداوند اولاغ عزیر رو روبروی چشماش به نمایش ده بود. این استخون‌ها به هم چسبیدن و رو استخون‌ها پوست و گوشت و شروع کرد اولاغ برابر کردن. یعنی بهترین آموزش، آموزش بصریه، آموزش از راه نمایشه. با اراده خدا استخون محکم متلاشی میشه، بلی غذایی که زود فاسد میشه 100 سال زنده مونه. خب معاد جسمانیه، چون این اولاغ که متلاشی شده زنده شد، خب این معاد جسمانی بود. مش نمونه خرواره، اگر یه نفر خداوند زنده که پیداست باقی آدم هم میتونه زنده کنه. هر بهار علامت اینه که درختایی که برگشته احتمالاً برگ تازه زنده بشه. هر دفعه میخوابیم و هر دفعه بیدار میشیم. هر خوابی نشانه مردن و هر بیداری نشانه زنده شدنه. و السلام علیکم و رحمت الله. شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكرا يا
قرآن دوستان عزیز، در این لحظات نورانی معطر میکنه این فضای برنامه را به تلاوت سوره های نصر و اخلاص با صدای استاد محمود علی البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم قل له كفوا أحد
صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو به آگاهیتان میرسانیم. اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:57:54 هست. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم و تا فردا همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم.
اقیم الصلاة لذکری اقیم الصلاة لذکری اقیم الصلاة
اذان ظهر به افق کابل
مؤذن استاد حسن رضاییان
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله
حي على الصلاة قبول بشه طاعت و عبادت همراهان ارجمند. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شوید.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی: هیچ نیروی نمیتواند زبان و ادبیات فارسی را از ملت افغانستان بگیرد. تأکید سرپرست نمایندگی ایران در کابل بر افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان در سال نو خورشیدی. و وعده ژاپن درباره حمایت از کشت بدیل مواد مخدر در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: مطمئنن مردم افغانستان قدر زبان و ادبیات فارسی را میدانند و هیچ نیرویی نمیتواند زبان و ادبیات فارسی را از ملت افغانستان بگیرد. غلام علی حداد عادل رئیس فرهنگستان و ادب فارسی و رئیس بنیاد سعدی در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد زبان و ادبیات فارسی میراث و سرمایه مشترک سه ملت ایران و افغانستان و تاجیکستان است و من اطمینان دارم که مردم افغانستان قدر این سرمایه را میدانند. حداد عادل گفت: قدر گوهر زبان فارسی را گوهرشناسان افغانستان خواهند دانست و هیچ نیروی نمیتواند زبان و ادبیات فارسی را از ملت افغانستان بگیرد.
عرض میکنم که زبان فارسی و ادبیات فارسی میراث و سرمایه مشترک دو ملت ایران و افغانستان، بلکه بگیم سه ملت ایران و افغانستان و تاجیکستان در حال حاضره و من اطمینان دارم که مردم افغانستان قدر زبان فارسی رو میدانند. هیچ نیروی نمیتونه که زبان و ادبیات فارسی رو از ملت افغانستان بگیره. ملت افغانستان جزء صاحبان زبان فارسی هستند و اونها سزاوارترن از بقیه که پاسدار زبان فارسی باشن و قطعا خواهند بود.
علیرضا بکدلی سرپرست نمایندگی ایران در کابل در سفر به ولایت هرات با مقامات محلی و دیپلمات‌های مقیم این شهر دیدار و گفتگو کرد. بگدلی در گفتگو با خبرنگار ما درباره این دیدارها و مسائل مهم مورد بحث در آن گفت که با والی هرات پیرامون مسائل اقتصادی و فرهنگی گفتگو کرده است. و یه سار امیدواری کرد با توجه به برنامه‌ای که دو کشور ایران و افغانستان برای توسعه روابط دارند، سال جدید سال پرخیر و برکتی برای دو کشور باشد. بگدلی با اشاره به راه افتادن کریدور ریلی افغانستان ایران ترکیه این موضوع را آرزوی 20 ساله منطقه خواند و گفت این کریدور میتواند نوید بخش توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه باشد. سفیر ایران در کابل همچنین تاکید کرد که حمایت از سکتور خصوصی، تسهیل در تردد بازرگانان دو کشور و سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی در برنامه کاری ایران و افغانستان در سال جدید خورشیدی قرار دارد و روابط اقتصادی دو کشور جایگاه بهتری خواهد یافت.
با جناب والی در رابطه با مسائل اقتصادی و فرهنگی صحبت کردیم. به نظرم میاد که انشالله ما سال بسیار پرخیر و برکتی رو شاهد خواهیم بود. به لحاظ برنامه‌ای که برای توسعه روابط داریم، همزمان با حضور بنده در اینجا شاهد راه افتادن کریدور ریلی ایران، افغانستان، ایران و ترکیه اروپا بودیم که خودش به نوبه خودش کار بسیار بزرگی بود. این یک آرزوی بود که حداقل ما 20 سال داشتیم روش کار میکردیم. خب خوشبختانه اول محموله صادر شد و این به معنی هستش که ما میتونیم افغانستان رو از طریق ریل به بازارهای جهانی متصل بکنیم. این میتونه نوید بخش توسعه اقتصادی و امنیت بیشتر در کشور همسایه ما باشه و انشالله میتونه به توسعه روابط ما هم بسیار کمک بکنه. همچنین در زمینه همکاری‌های مربوط به بخش کشاورزی و آب صحبت‌هایی کردیم و امیدوار هستیم که انشالله بتونیم این صحبت‌ها رو به عمل تبدیل بکنیم. خب ما خوشبختانه کارهای متعددی رو در حوزه بخش خصوصیمون داریم انجام میدیم. حمایت از بخش خصوصی و تسهیل تردد بازرگانان دو کشور، سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی در برنامه ما هستش و انشاءالله فکر میکنم که در 1404 ما روابط اقتصادی ایران و افغانستان رو در یک جایگاه بهتری خواهیم داشت، ضمن اینکه نقش هرات رو هم در اون فکر میکنم پررنگتر خواهیم داشت.
در بخش دوم همین مجموعه خبری مصاحبه همکارم فیض احمد محمدی را با علیرضا بگدلی سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کابل خواهید شنید. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان و سفیر ژاپن در کابل در دیداری پیرامون روابط دو جانبه، همکاری‌های ژاپن و سایر مسائل بین‌المللی بحث کردند. در این دیدار امیرخان متقی خواستار ادامه تعاملات ژاپن با افغانستان شد و تاکویوشی کورمایا سفیر ژاپن نیز از همکاری کشورش در زمینه کشت بدیل در افغانستان اطمینان داد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان و سفیر ژاپن در کابل. در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه، همکاری‌های ژاپن و مسائل بین‌المللی گفتگو کردند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در خبرنامه‌ای نوشته است آقای متقی در این دیدار تاکید کرده که اکنون در افغانستان فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم شده و ژاپن می تواند در پروژه های کلان افغانستان سرمایه گذاری کند. بر اساس خبرنامه وزارت امور خارجه، آقای متقی افزوده تعاملات کابل با منطقه و جهان در مسیر مثبت در حرکت است و حکومت طالبان با سیاست اقتصاد محور علاقمند روابط متوازن بر اساس احترام متقابل با تمام طرف هاست. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
به خاطر رفع چالش ها و پرولوم های موجود و جلب اعتماد جامعه جهانی به خاطر حمایت از افغانستان و مردم این کشور، حکومت سرپرست افغانستان باید بعضی از خواسته های جامعه جهانی را که در مغایرت با منافع اولیای مردم افغانستان و ارزش‌های دینیشان نباشد قبول کرده و تغییرات لازم را در سیستم حکومتداری و سیاست های خود در مقابل جامعه جهانی به وجود بیاورند تا جامعه جهانی با اعتماد بیشتر بتواند به خاطر ادامه گفتگوهای صلح‌آمیز و حمایت و تعامل با افغانستان ادامه بدهند.
وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان نوشته که سفیر ژاپن در این دیدار با اشاره به روند دوحه و گروه‌های کاری مرتبط با آن ابراز امیدواری کرده که همکاری‌های مشترک میان افغانستان و جامعه جهانی به نتایج مثبت منجر شود و همچنان به همکاری توکیو با کابل در زمینه کشت بدیل کوکنار اطمینان داده است. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله مقدم امین تأکید بر گسترش رابط میان افغانستان و ژاپن دارند.
ژاپن یک کشور صنعتی و تاثیرگذار در حوزه اقتصادی است. اگر مناسبات افغانستان با ژاپن به ویژه در خطوط اقتصادی هماهنگ شود، طبیعی است که برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی به کشور بسیار مفید خواهد بود.
سفر اخیر هیئت حکومت طالبان به ژاپن مورد دیگری بوده که دو طرف درباره آن در این دیدار صحبت کردند. آقای متقیان را گام سازنده در جهت توسعه رابط دو جانبه بین دو کشور پنداشته و تاکید کرده که این گونه تعاملات باید زمینه ساز پیشرفت عملی همکاری های دو جانبه باشد. سفیر ژاپن در کابل هم سفر اخیر هیئت حکومت طالبان به ژاپن را گام مثبت تلقی کرده، با ابراز امیدواری نموده که این سفر نقش مهمی در رابط دو کشور داشته باشد. گفتنی است که هیئت حکومت طالبان و رهبری عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان یک ماه و اندی پیش به ژاپن رفته بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه از مسلمانان و آزادگان جهان خواست تا در حمایت از حقوق مردم فلسطین متحد شوند و با هر وسیله ممکن به دفاع از آنان بپردازند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه خود به شدت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و نسل کشی در باریکه غزه را محکوم و تاکید نمود که قدس شریف نخستین قبله مسلمانان همچنان در اشغال رژیم غاصب اسرائیل قرار دارد. این شورا نسبت به سیاست‌های یهودی سازی قدس و محاصره ظالمانه مردم فلسطین هشدار داد و اعلام کرد که این محاصره آنان را از ابتدای تأمین نیازهای حیاتی مانند غذا، دارو، آب و برق محروم کرده است. شورای علمای شیعه افغانستان همچنین از سازمان ملل متحد خواست که در اجرای قطعنامه‌های خود درباره فلسطین و جلوگیری از نسل‌کشی اقدامات قاطعانه‌تری انجام دهد. در این بیانیه از دیوان بین‌المللی کیفری لاحه درخواست شده تا سران رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایاتشان در غزه مورد پیگرد قرار دهد. این شورا با اشاره به عملکرد برخی کشورهای اسلامی در عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل از سران کشورهای اسلامی خواست که از این اقدام پرهیز کنند و در مقابل رژیم صهیونیستی بایستند. همچنین شورای علمای شیعه از سازمان‌های حقوق بشری خواسته که در برابر جنایات اسرائیل سکوت نکنند و نقش فعال‌تری ایفا کنند. این شورا تأکید کرده است که حمایت از فلسطین تنها یک وظیفه دینی نیست، بلکه یک مسئولیت انسانی است که همه مسلمانان و آزادگان جهان باید به آن عمل کنند. آنها از مردم افغانستان نیز خواستند تا صدای خود را در حمایت از مردم فلسطین بلند کنند و وظیفه دینی و انسانی خود را ادا نمایند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات اردوی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه به بیش از 50,000 نفر رسیده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، در نتیجه حملات اردوی رژیم صهیونیستی به غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا این لحظه 50,251 نفر به شهادت رسیدند. همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد شمار کلی زخمی های حملات اردوی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از آغاز جنگ در این منطقه به 114,025 نفر رسیده است. این وزارتخانه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته همچنین پیکر 43 شهید به شفاخانه منتقل شده که 2 شهید با تازگی از زیر آوار خارج شدند و 115 نفر نیز زخمی شدند. همچنین از 18 مارچ جاری و در موج جدید حملات به غزه نیز 896 شهید و 1984 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در باریکه غزه مفقود و زیر آوار هستند. شمار قربانیان زمین لرزه روز جمعه در میانمار از 1,000 نفر عبور کرد. در پی وقوع زلزله مرگبار که مرکز میانمار را به لرزه در آورد، تا کنون بیش از 1,000 نفر جان باختند. گفتنی است زمین لرزه‌ای با قدرت 7.7 ریشتر دیروز شهر زگاین در مرکز میانمار را لرزان که دقایقی بعد با یک پس لرزه 6.7 ریشتری همراه شد. این زلزله قدرتمند ساختمان‌ها، پل‌ها و جاده‌ها را در بخش‌های گسترده‌ای از میانمار ویران کرد و گزارش ها از خسارات شدید به ماندالی، دومین شهر بزرگ این کشور، حکایت دارد. حکومت نظامی میانمار در بیانیه اعلام کرد که تاکنون دست کم حدود 2376 تن نیز مصدوم شدند و احتمال افزایش قربانیان وجود دارد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی: هیچ نیروی نمیتواند زبان و ادبیات فارسی را از ملت افغانستان بگیرد. تأکید سرپرست نمایندگی ایران در کابل بر افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان در سال نو خورشیدی و وعده ژاپن درباره حمایت از کشت بدیل مواد مخدر در افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
قسمی که در مشروع خبرها هم شنیدید، علیرضا بگدلی سرپرست نمایندگی ایران در کابل در سفر به ولایت هرات با مقامات محلی و دیپلمات‌های مقیم این شهر دیدار و گفتگو کرد. پیرامون این سفر و دیدارها، همکارم آقای فیض احمد محمدی در هرات گفتگویی داشته است با آقای بگدلی سرپرست نمایندگی ایران در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. جناب سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در کابل سفری به ولایت هرات داشتند و امشب در ضیافت افطاری که از سوی سرکنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شده بود حضور پیدا کردند. در اینجا ملاقات های هم با مسئولان محلی داشتند. گفتگو میکنیم با ایشان. جناب، خیلی خوش آمدید به هرات. هرات را چگونه دیدید؟ با مسئولان اگر صحبتی شده پیرامون چه مسائلی بوده و اگر مطلبی باشه میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودین، به دعوت سرکنسول محترم جناب آقای مرحمتی برای شرکت در ضیافت افطار بزرگان هرات به این شهر زیبا آمدم. من هرات بسیار بودم، اما در ایام نوروز و آغاز بهار هیچ وقت در این شهر نبودم. خب هرات در نوروز بسیار بسیار به یادموندنی و خاطر انگیز هستش و در این مدت کوتاهی که من در شهر بودم هم با دیپلمات‌های مقیم اینجا و هم با مقامات محترم جناب آقای والی و همکاران دیگر افتخار داشتیم در رابطه با مسائل روابط و همکاری‌ها صحبت بکنیم. با جناب والی در رابطه با مسائل اقتصادی و فرهنگی صحبت کردیم. به نظرم میاد که انشالله ما سال بسیار پرخیر و برکتی رو شاهد خواهیم بود به لحاظ برنامه‌ای که برای توسعه روابط داریم. همزمان با حضور بنده در اینجا شاهد راه افتادن کوریدور ریلی ایران، افغانستان، ایران و ترکیه اروپا بودیم که خودش به نوبه خودش کار بسیار بزرگی بود. یک آرزوی بود که حداقل ما 20 سال داشتیم روش کار میکردیم. خب خوشبختانه اول محموله صادر شد و این به معنی هستش که ما میتونیم افغانستان رو از طریق ریل به بازارهای جهانی متصل بکنیم. این میتونه نوید بخش توسعه اقتصادی و امنیت بیشتر در کشور همسایه ما باشه و انشالله میتونه به توسعه روابط ما هم بسیار کمک بکنه. همچنین در زمینه همکاری‌های مربوط به بخش کشاورزی و آب صحبت‌هایی کردیم و امیدوار هستیم که انشالله بتونیم این صحبت‌ها رو به عمل تبدیل بکنیم. خب ما خوشبختانه کارهای متعددی رو در حوزه بخش خصوصیمون داریم انجام میدیم. حمایت از بخش خصوصی و تسهیل تردد بازرگانان دو کشور، سرمایه گذاری هایی که در حوزه های مختلف اقتصادی در برنامه ما هستش و انشاءالله فکر میکنم که در 1404 ما روابط اقتصادی ایران و افغانستان رو در یک جایگاه بهتری خواهیم داشت. ضمن اینکه نقش هرات رو هم در اون فکر میکنم پررنگتر خواهیم داشت.
انشاءالله. شما اشاره کردید به کوریدوری که اخیراً باز شده و اون بس ریلی هست. اینجا بحث های مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران به خاطر توسعه این خط ریلی، وصل شدن این به خط ریلی ترکمنستان هم برنامه‌ای روی دست داره. این اتفاق چقدر میتونه که وضعیت منطقه را متحول بسازه و در بعد اقتصادی بهش نگاه بکنیم؟
ببینید، وقتی ما میگیم کوریدور یعنی راهی که به بیش از دو کشور منتهی میشه. کوریدوری که در واقع ما الان راجع به صحبت میکنیم عملا افغانستان رو با آسیای مرکزی، به قفقاز، به ترکیه و اروپا و همچنین انشالله از طریق بصره به عراق وصل خواهد کرد. ضمن اینکه این کوریدور ریلی افغانستان رو به تمام بنادر ما چه در دریای خزر و چه در خلیج فارس و دریای عمان وصل میکنه. صادرات افغانستان از طریق ریل باعث میشه که اولا قیمت تمام شده کالا پایین بیاد، یعنی هزینه حمل و نقل برای کالاهایی که عمدتاً افغانستان صادر میکنه فوق‌العاده مهم هست. یعنی نوع صادرات افغانستان مثل معادن، مثل محصولات کشاورزی، کالاهایی هستش که وزین هستن، حجیم هستن و اینها وقتی که بخواد با کامیون یا با هواپیما هم بشه قیمت رو در واقع به حدی افزایش میده که از رقابت بیرون میمونه، در حالی که هم نقل ریلی فرصت رقابت رو برای افغانستان بیشتر میکنه و طبعا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بعد از این بازار جدیدی در اختیار افغانستان قرار بگیره. در همه مناطقی که من گفتم، آسیای مرکزی دو خط آهن داریم که الان با آسیای مرکزی وصل هستن، یک خط آهن داریم که از طریق جولفا به قفقاز وصله و یک خط آهن داریم که از طریق آستار رشت آستارا داره به در واقع کوریدور شما جنوب آذربایجان و روسیه وصل میشه که خب اون خودش یک دنیایی هستش. و همچنین خط آهنی که ما با ترکیه الان فعال داریم از طریق مرز رازی ما این خط آهن وارد ترکیه میشه و از اونجا به استانبول و از اونجا به اروپا میره. همچنین این خط آهن در خرمشهر وارد بصره میشه و از اونجا به شبکه عراق وصل میشه، هم نقل ریلی رو با عراق ممکن میکنه. اینها به بنادری در خرمشهر و بندر عباس و چابهار هم انشاءالله باید برسه. البته چابهار هنوز یک قطعه ای هست که باید این وصل بشه، ولی در مجموع در برنامه ما هست.
نقش جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در حال توسعه در کجاست؟ صفحه جدیدی از تعاملات سیاسی بین دو کشور داره رقم میخوره. ایران و افغانستان در چه مرحله از این دوستی قرار دارن؟
ببین، واقعیت این هستش که ما خب دو کشور هستیم که به لحاظ جغرافیا همسایه هستیم، حدود 1000 کیلومتر با هم مرز مشترک داریم و الحمدلله تونستیم تا الان 3 نقطه مرزی فعال رو آماده یک عملیات اقتصادی بزرگ بکنیم در دوقارون، در ماهیرود و در میلک. از طرفی ما به دلیل فرهنگ مشترکی که داریم، زبان مشترک ما و همچنین شناختی که از همدیگه داریم، ذائقه مشترکی که مردم ما دارن، تولیدات ما در واقع کاملا قابل استفاده و در هر دو کشور هستش. زمینه‌های ترانزیت برای ما بسیار فراهم است که من اشاره مفصل کردم و همچنین اتباع افغانستانی که در ایران زندگی میکنن و شمارشون حدود 6 تا 8 میلیون نفر، این 2 میلیونی که من میگم به خاطر جابجایی‌های فصلی هست که سفر میکنن، مردم افغانستان در ایران زندگی کردن، تمام جزئیات بازار ما رو میشناسن و میدونن که در واقع بهترین کالا رو با کمترین نرخ در کجا میتونن تهیه بکنن. بنابراین امکان حضور کالاهای ایرانی در افغانستان رو در واقع فراهم میکنن و همچنین افغانستان ثروتهایی داره که این ثروتها امروز مورد نیاز ایران و کشورهای دیگه هم هست. بنابراین ما باید بتونیم این بازار رو توسعه بدیم. ما هم در حوزه سرمایه گذاری آمادگی رو داریم و هم در حوزه تجارت و توسعه همکاری های اقتصادی در زمین های مختلفی. من به نظرم میاد که شرایط در واقع بهبود امنیت در افغانستان یک دستمایه بزرگی هست که باید ما قدرش رو بدونیم و از اون استفاده کنیم و بعد از اون بخش خصوصی ما هستش که حالا اشاره کردم اتباع افغانستانی که در ایران هستن در این زمینه هم یک نقش مهمی دارن. بنابراین همه چیز برای ما آماده است. مقداری در زمینه تأمین مالی ما مشکلات داریم به دلیل تحریم ها. الحمدلله ایران کشور بسیار ثروتمند و توانایی هستش، ولی چرخه های مالی هستش که ممکن است در واقع مشکلاتی درست کنه که ما باید به اینها فکر بکنیم و داریم فکر میکنیم و کارهایی هم کردیم. یعنی ما باید بتونیم مشکلات مربوط به تأمین اعتبارها رو برای سرمایه گذاری ها و برای کارهای اقتصادی و همچنین مبادلات تجاری آسان فراهم بکنیم. روابط ایران و افغانستان و تعاملات ما مثل یک رودخانه خروشان هست در حال حرکت. کاری که ما باید بکنیم باید موانعی که هست رو کمتر بکنیم، از سر راه اون برداریم و اجازه بدیم که این رودخانه‌ای که بستر خودش رو در طول هزارها بنا کرده بتونه کار خودش رو بکنه. الان یه مثالی خدمت آقای والی زدم، گفتم بعضیا میگن که مثلا همکاری‌های فرهنگی کم شده. اینها نمیدونن که در واقع روابط ایران و افغانستان چقدر عمیق و چقدر پیوسته به هم دیگه هست. یعنی الان حضور 8 میلیون افغانستانی در ایران این تعاملات فرهنگی رو در چه حدی داره سازماندهی و شکل میده. 750 هزار کودک افغانستانی در ایران دارن تحصیل میکنن. دانشجویان افغانستانی دارن تحصیل میکنن. و فرهنگ ما و شما در واقع در طول صده های طولانی یک بستری رو فراهم کرده که هیچ کس نمیتونه اینو نادیده بگیره. هر کس حتی اگر اراده هم بکنه در حد اینکه بخواد یک وقفه کوچک هم ایجاد بکنه به نظر من این امکان پذیر نیست به خاطر عظمت این جریان و این حرکت فرهنگی. این در حوزه اقتصاد هم هست. خیلی ها تلاش کردن که ما و افغانستان نتونیم همکاری با هم بکنیم. آرزو داشتن که ما با افغانستان روابط اقتصادیمون شکل نگیره، ولی امروز کجا هستن که ببینن که ما در کنار هم داریم کارهای بزرگی رو انجام میدیم و انشالله اهداف بزرگتری رو هم باید با امید خدا ما مد نظر قرار بدیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب سفیر، خیلی خوش آمدید به ایراد و انشالله مدت اقامت در اینجا خوش بگذره.
خیلی متشکرم جناب محمدی از لطف شما.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چاه بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
چو بنگری در صفر دلای من آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو سرش موج خون از دل و دیده شد روان سیل سرش موج خون از دل و دیده شد روان قطره به قطره شد به شد بحر به بحر و جو به جو بطر به بطر شد به شد بحر به بحر و جو به جو
وقتم بخیر و شمران ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان با نشرات رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران گرامی دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یک یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر، با شما هستیم با اولین برنامه انعکاس در سال 1404 هجری خورشیدی و تبریک و شاد باش عرض میکنیم سال نو هجری خورشیدی را. محضر یک یک شما عزیزان شنونده، انشالله که سال نو سالی سراسر موفقیت، شادکامی، بهروزی و سعادتمندی باشه برای یک و یک شما سروران ارجمند. حضور گسترده مهاجرین افغانستانی در راهپیمایی روز جهانی قدس. و و افزایش اخراج مهاجرین افغانستانی از پاکستان مهمترین عناوینی هست که در برنامه امروز انعکاس با آنها خواهیم پرداخت. دیروز و در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مردم ایران اسلامی با حضور باشکوه خود در راهپیمایی روز جهانی قدس و با سر دادن شعارهایی مانند مرگ بر اسرائیل، قدس آزاد خواهد شد و فلسطین زنده است، ضمن اعلام حمایت از آرمانهای ملت فلسطین، یکی از بهترین، پرشکوه ترین و با عزت‌ترین راهپیمایی‌های روز قدس را به نمایش گذاشتند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی در پایان این مراسم با صدور قطعنامه‌ای فلسطین را مسئله اول جهان اسلام دانستند و کودک‌کشی، نسل‌کشی، کوچ اجباری، آپارتاید، نابودی زیرساخت‌های حیاتی و سیاست‌های مهندسی جمعیتی رژیم صهیونیستی را در باریکه غزه قاطعانه محکوم و از آرمان آزادی فلسطین اعلام حمایت کردند. راهپیمایان روز قدس همچنین تصریح کردند حمایت‌های بی‌قید و شرط نظام سلطه به ویژه تجهیز ماشین جنگی رژیم جعلی صهیونیستی از سوی ایالات متحده آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی و تأمین چتر امنیتی برای استمرار جنایات این رژیم در ساختارهای معیوب حقوق بین‌الملل نه نشانه قدرت بلکه نمودی از بحران مشروعیت و زوال تدریجی هیمنه جبهه استکبار است. در این قطعنامه تأکید شده است هیچ سلاح پیشرفته‌ای توان ایستادگی در برابر قدرت ایمان، عزم انقلابی و پایداری راهبردی جبهه مقاومت را ندارد و سقوط محتوم رژیم اشغالگر نه یک احتمال بلکه ضرورتی تاریخی در روند تحولات آینده منطقه و جهان است. راهپیمایان روز قدس در ایران همچنین با هشدار به برخی دولت‌های منطقه که در پی عادی‌سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی و مشروعیت بخشی با آن هستند تأکید کردند. تجربه کشور اوکراین نشان داد که ایالات متحده و شرکای غربی آن پس از بهره برداری و سوء استفاده همپیمانان خود را به سرنوشتی محدوم رها خواهند کرد. راهپیمایان همچنین سخنان خام و تهدیدهای پوشالی دولت مردان آمریکایی را ناشی از خطای محاسباتی آنان در شناخت ملت ایران دانسته و خطاب با آنان اعلام کردند. در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید و هر اقدام عملی و حرکت غلط آمریکا و رژیم کثیف صهیونیستی با پاسخ قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد. مردم مسلمان افغانستان هم دیروز با حضور پرشکوه خود در نماز جمعه روز قدس ضمن اعلام حمایت از آرمان‌های ملت فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی بر علیه مردم فلسطین را محکوم کردند. مهاجران افغانستانی مقیم ایران هم در روز جهانی قدس همگام و همصدا با ایرانیان با شرکت در راهپیمایی این روز همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند. مهاجران افغانستانی در ولایات مختلف ایران از مشهد و تهران تا سایر شهرهای این کشور با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین به نمایش گذاشتند و تاکید کردند که مرزهای جغرافیایی نمیتواند مانع اتحاد امت اسلامی در برابر ظلم و اشغالگری باشد. آنان با حضور پررنگ و فعال در راهپیمایی روز قدس امسال نشان دادند که در دستیابی به آرمان‌های اسلامی و انسانی و حمایت از مظلومان جهان عزم و اراده سستی ناپذیر دارند. حجت الاسلام پژمان فر نماینده مردم مشهد که در جمع مهاجرین افغانستانی در راهپیمایی روز قدس مشهد حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار ما حضور مهاجرین افغانستانی در روز قدس را بسیار باشکوه توصیف کرد و گفت
ابتدا و انتهای این جمعیت هم واقعا معلوم نیست با این گستردگی حضور پیدا کردن. یه پیامی داره به اینی که اولا به رهبری لبیک گفتن، ندای رهبر برای آمدن، و از طرفی هم به جریان استکبار پیام دارن که ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری، مردم ما پای کار هستن، از هیچی هم نمیترسن، پای کار هستن و هستن. یا علی
حاج آقای پژمان فر، اجازه بدین. حاج آقای پژمانفر، حضور مهاجرین افغانستانی رو در راهپیمایی شاهدید، این حضور رو چگونه ارزیابی میکنید؟
الحمدلله ما برادری و اخوت رو با همه عزیزان مهاجر داریم و انشالله خواهیم داشت.
حنیف باباخان مسئول هیئت رزمندگان حزب الله افغانستان و مدیر جلسه یاد یاران هم که در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود در گفتگو با همکارم گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز یوم الله روز قدس مهاجرین افغانستانی، اگر یگانه کار خیلی ساده که انجام دهند حضور در مراسم روز قدس، یک کوچکترین کاری که بعد ما برای همدردی با مردم فلسطین انجام بدیم، کوچکترین کاری حضور ما در این مراسم برای جهانیان پیام میده که مردم فلسطین و غزه تنها نیستند، از همه ملت‌های مسلمان در کنار اینا هستند. سیاه سفید نداره، شیعه سنی نداره، افغانی ایرانی نداره، پاکستانی لبنانی نداره، همه مسلمان ها اونایی که یک درک کوچیکی از احساس مسئولیت انسانی دارن، اسلامی نداشته باشن، انسانی دارن، در این روز مقدس حضور پیدا میکنن در این مراسم و ابراز همدردی میکنن با مردم فلسطین و غزه و ابراز انزجار میکنن از اسرائیل قاسب و جنایتکار و حامیای بین المللی.
وکیل احمد احمدی عضو انجمن صنفی کسبه و بازاریان هم حضور مهاجرین را در راهپیمایی روز جهانی قدس پرشور توصیف کرد و گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز قدس بسیار اهمیت داره برای مسلمانان جهان، خصوصا مسلمانانی که در ایران هستن. همه باید با هم در کنار هم با اتفاق با اتحاد کنار هم باشیم و این روز گرامی بداریم و روزی هستش که همه باید دست به دست هم بدیم تا دشمن انسان رو، دشمن انسان ها، دشمن مؤمنین، دشمن شیعیان، دشمن همه مسلمان را، خصوصا اسرائیل قاسب را بتوانیم انشاءالله با این شعارمون مشت محکمی به دهن این یا به گویان بزنیم.
منابع امنیتی مصر اعلام کردند که این کشور طرح جدیدی برای احیای آتش‌بس در غزه ارائه کرده است. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که حملات رژیم اسرائیل در یک شبانه روز جان دست کم 65 نفر را گرفته است. این طرح پس از آن پیشنهاد شده که رژیم صهیونیستی در 18 مارس عملیات نظامی زمینی و هوایی را علیه حماس از سر گرفت و با 2 ماه آرامش نسبی پس از 15 ماه جنگ پایان داد. بر اساس طرح مصر، حماس باید در هر هفته 5 زندانی اسرائیلی را آزاد کند و رژیم صهیونیستی هم پس از هفته اول فاز دوم آتش‌بس را اجرا کند. در حال حاضر حماس 59 زندانی را در اختیار دارد که 24 تن از آنها احتمالاً زنده هستند. منابع امنیتی میگویند که ایالات متحده و حماس با این پیشنهاد موافقت کردند، اما رژیم صهیونیستی هنوز واکنشی نشان نداده است. بخش دیگری از این پیشنهاد شامل جدول زمانی برای خروج کامل نظامیان صهیونیستی از غزه با ضمانت‌های ایالات متحده در ازای آزادی زندانی‌های باقی مانده است. بر اساس گزارش مقامات بهداشتی فلسطین، از زمان از سرگیری حملات نزدیک به 700 نفر کشته شدند که دست کم 400 تن آنها زنان و کودکان بودند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که برای تقویت دفترهای سازمان ملل در ارائه خدمات به زنان و دختران افغانستانی 5 میلیون دلار اختصاص داده است. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرد که برای حمایت از افراد آسیب‌پذیر در برابر بحران‌های انسانی در میانمار و افغانستان 15 میلیون دلار کمک می‌کند. بخش قابل توجه از مردم در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابستند و سازمان ملل بارها هشدار داده است که کاهش کمک‌ها منجر به فقر گسترده در افغانستان خواهد شد. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارش را تهیه و ارسال کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
وزارت خارجه استرالیا اعلام کرده که برای تقویت دفترهای سازمان ملل متحد در ارائه خدمات به زنان و دختران افغان 5 میلیون دلار اختصاص داده است و گفته که این کمک از طریق شرکای سازمان ملل برای رسیدگی به نیازهای حیاتی زنان، سلامت جنسی و باروری، کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت و بازگشت کنندگان هزینه خواهد شد. در اعلامیه وزارت خارجه استرالیا همچنین آمده که زنان و دختران افغانستان اکنون تحت حاکمیت طالبان با چالش‌های بسیاری روبرو هستند و استرالیا با حمایت از زنان و دختران افغان متعهد می باشد. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
من فکر می کنم حق دارد که کمک های اقتصادی به افغانستان صورت بگیرن. این سبب بهبود وضعیت اقتصادی در کشور می شه. خصوصا اگر این کمک ها در راستای حمایت از زنان متشبث و زنان صنعتکار صورت بگیره، بدون شک اونا دسترسی به منابع مالی پیدا میکنن و میتونن کاربارشون رو توسعه بدن. همچنان اکثریت خانمایی که در بیرون از خانه کار میکنن، اینا نانوارای فامیل هستن. اگر این خانم ها دسترسی به امکانات مالی پیدا بکنن، میتونن کارهای خود رو توسعه بدن. در پلیزی که میتونن از فامیلشون حمایت بکنن، بدون شک اینا میتونن زمین کار و اشتغال به زنان دیگر کشور هم فراهم بکنن.
شمار دیگر از آگاهان امور اقتصادی هم از جمله سعید مسعود بر مدیریت کمک های جامعه جهانی به مردم افغانستان تاکید کرده و می گویند توسط این کمک ها باید برای زنان افغان زمینه کار فراهم شود تا آنان بتوانند به گونه طولانی مدت از آن بهره ببرند.
فکر می کنم مدیریت این کمک بسیار عمده است. ما باید مدیریت کمک ها را یاد بگیریم که چگونه میتونیم که یه از زیادتر قویتر یاد بگیریم و که نه تنها باعث جلوگیری از فقر شود، جلوگیری از نوع بی‌مسئولیتی غذا شود، بلکه به صورتی که بتونیم یک رشته، یک کار و یک فعالیت را برای دخترها ایجاد بکنیم در یک چوکات معینی که خود دولت را میخواهد.
از سوی دیگر اما شماری از فعالین حقوق زن از جمله لیما شرزی این کمک ها را با وجود محدودیت ها بر زنان در کشور مؤثر نمی دانند و می گویند با وجود این محدودیت ها ممکن است کمک های جهان به زنان افغانستان و به عنوان مستحق در کشور نرسد. این فعالان حقوق زنان همچنان خواهان حمایت های گسترده جهان از زنان افغانستان هستند.
حمایت استرالیا از زنان و دختران افغانستان ستودنی است، اما کمک 5 میلیون دلاری استرالیا که برای زنان و دختران مختص شده است ممکن به طور کامل و شفاف به زنان و دختران مستحق نرسد، چون نهادهای سازمان ملل با وضع محدودیت ها دسترسی کامل به زنان و دختران ندارند. وقتی زنان و دختران در خانه هایشان محصور باشند، چگونه ممکن سازمان ملل یا نهادهای دیگر این کمک ها را به طور شفاف به دسترس مستحقین برساند؟ پس تنها کمک های نقدی که به محل مشکل زنان و دختران نیست. زنان و دختران افغانستان به حمایت گسترده مادی و معنوی جامعه بین‌المللی ضرورت دارند.
پیش از این نیز استرالیا 2 میلیون دلار به صندوق بشردوستانه افغانستان جهت کمک به نیازهای انسانی زنان کمک کرده بود. این در حالی است که فعالان حقوق زن تاکید دارند که جامعه جهانی در کنار حمایت های مالی از زنان افغانستان در پی اقدامات عملی برای رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر زنان در افغانستان باشند تا آنان در جامعه افغانستان همانند مردان نقش مهمی ایفا کرده و سبب توسعه زندگی خود، خانواده و پیشرفت کشورشان باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.